با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اول قرنتیان، ادامه فصل 4. دوستان عزیز، در برنامه گذشته دیدیم که پولس خودش و اپولوس را خدمتگزار مسیح معرفی می کند که مسئولیت روشن ساختن اسرار خدا را بر عهده دارند تا مردم را برکت دهند، و در برنامه امروز به ادامه سخنان پولس توجه می کنیم. در اول قرنتیان فصل 4 آیه 2 می خوانیم: مهمترین وظیفه یک خدمتگزار این است که دستورات اربابش را به طور کامل اجرا کند. دقت کنید، از یک مبشر یا خدمتگزار خداوند درخواست نشده که باید حتما سخنور و دارای عطایای زیادی باشد، بلکه فقط بایستی وفادار بماند. روزی بسیاری خواهم بود که پاداش خواهند یافت، نه به خاطر اینکه کارهای بزرگ انجام دادند و یا عطایای مهم و بزرگی داشتند، بلکه فقط به خاطر اینکه در آن چه که انجام داده اند و در چگونگی به انجام دادن مسئولیتشان وفادار بوده اند پاداش خود را دریافت خواهند کرد. پس از سالیان زیاد به عنوان کشیش در کلیسا خدمت کردن، آموختم که همیشه تعدادی افراد وفادار یافت می شوند که می توانم به آنان اعتماد کرده و کارها را به آنها بسپارم، و می دانم که ایشان در وفاداری پایدار می ایستند. اول قرنتیان فصل 4 آیه 3-4 می گوید: حال آیا من خدمتگزار خوبی بودم؟ می خواهم بدانید که برای من چندان مهم نیست که شما و یا دیگران درباره من چگونه قضاوت می کنید. حتی نظر خودم نیز برایم اهمیت ندارد. اگرچه وجدانم راحت است، اما این را نیز دلیل کافی نمی دانم. فقط خداوند باید مرا بیازماید و نظر بدهد. این دو آیه در واقع سه نوع دادگاه را معرفی می کنند که همه ما بایستی در برابر آنها حاضر شویم. ممکن است آیات مشکل به نظر برسند، اما چنین نیستند. این آیات در واقع به ما میگویند که شما هیچ حقی ندارید که در جایگاه قضاوت بر علیه من بنشینید، و من نیز هیچ حقی ندارم که در جایگاه قضاوت بر علیه شما بنشینم، چون هر دوی ما باید در حضور یک دادگاه بالاتر حاضر شویم. 1. دادگاه اول دادگاه مقدماتی یا پایین‌تر است. اینجا دادگاه عقاید و نظرات دیگران درباره یک فرد می باشد. پولس می گوید: می خواهم بدانید که برای من چندان مهم نیست که شما و دیگران درباره من چگونه قضاوت می کنید. و این یک گفته قابل توجه و با صراحت است، و ممکن است به نظر برسد که پولس رعایت نظر عمومی را نمی کرد. اما پولس نسبت به نظرات و عقاید دیگران بی توجه نبود و یا آنها را تحقیر نمی کرد. او در برابر سخنان و نظرات و همچنین ارزیابی دیگران درباره خودش مسنون نبود. هرگاه که او از سوی منتقدین در مورد رسالت و خدمتی که به او سپرده شده بود مورد سوال و انتقاد قرار می گرفت، با یک احساس مسئولیت قوی از رسالاتش دفاع می کرد. او همیشه از شایعه ها و غیبت ها رنج می کشید. حتی در همین فصل نیز این موضوع را عنوان می کند. در آیات 11-13 چنین می گوید: تا به این لحظه همواره گرسنگی و تشنگی کشیدیم، پوشاک نداشتیم تا خود را از سرما حفظ کنیم، مورد بدرفتاری قرار گرفته ایم و آواره و بیخانمان بوده ایم، با دست های خود کار کرده و زحمت کشیده ایم تا زندگی خود را تأمین کنیم. هر که ما را لعنت کرد، برای او دعای خیر کردیم. هر که ما را آزار رساند، تحمل کردیم. وقتی به ما توهین کردند، با ملایمت جواب دادیم. با این حال، همچون زباله و توفاله با ما رفتار می شود. می توانید ببینید که پولس نسبت به عقاید و نظرات دیگران خیلی حساس بود، اما زندگی او تحت تأثیر یا هدایت از سوی آنها نبود. دیگران چرخ و فرمان زندگی او را نمی چرخاندند و او را به هر سو نمی بردند. چه بخواهیم و یا نخواهیم، چه خوشمان بیاید و یا نیاید، همه ما در برابر دادگاه دیگران مورد قضاوت و داوری قرار می گیریم. افکار و نظرات عمومی در همه جا تعیین کننده و مؤثر هستند و این یک واقعیت آشکار است. خطر در اینجا است که تحت تأثیر نظرات دشمنان و منتقدین خود قرار بگیریم و تسلیم آنان شویم. در بسیاری از دادگاه‌های رسمی به جای رعایت عدالت و انصاف، بیشتر نظر و افکار عمومی مورد رعایت و توجه قرار می‌گیرد. بسیاری از سیاستمداران در تلاش جلب افکار عمومی و مردم هستند و تحت تأثیر نظرات دیگران عمل می‌کنند. بسیاری به دنبال شهرت و افتخار می‌باشند و تسلیم انباع قوانین و اصول می‌شوند. نویسنده‌ای می‌گوید بدترین ضعف یک شخصیت آزاده شهرت طلبی است. متاسفانه امروز این موضوع باعث سقوط بسیاری افراد شده است. نویسنده دیگری نوشته است شهرت مانند بخار است. جلب محبوبیت عام مردم موقتی است. ثروت برباد می رود. آنانی که امروز مورد تشویق قرار می گیرند فردا نفرین و لعنت می شوند. فقط یک چیز باقی می ماند و آن شخصیت است. و فرد دیگری می گوید مشکل اکثر ما این است که در اثر ستایش و تعریف اغلب نابود و خراب می شویم و انتقاد سازنده ما را نجات می دهد. باید بگویم که این سخن نیز واقعیت دارد و درست است. اگرچه پولس در برابر نظرات دیگران حساس بود، اما آن افکار و نظرات اصول هدایت کننده زندگی او نمی شدند. می گوید برای من چندان مهم نیست که شما یا دیگران درباره من چگونه قضاوت می کنند. دو، دادگاه دوم دادگاهی برتر و بالاتر است. این دادگاه وجدان خود شخص می باشد. پولس همچنین میگوید حتی نظر خودم نیز برای من اهمیت ندارد. آیا وجدان هدایت کننده مطمئنی است؟ پولس میگوید که وجدان یک هدایتگر صحیح و درست نیست. ما بایستی توسط روح خدا هدایت شویم. قبلا در کتاب پیدایش در مورد دوران حاکمیت وجدان مطالعه و بررسی کردیم و دیدیم که در نهایت با داوری خدا توسط طوفان نوح پایان یافت. مسیحیان باید یک وجدان روشن و شفاف داشته باشند که توسط روح القدس هدایت شود. وقتی وجدان ما را توبیخ کرده و به ما میگوید در اشتباه هستیم، بایستی از آن اطاعت کنیم و آن را بپذیریم. اما وجدان ما همچنین میتواند راحت طلبی ما را تایید کند، بتالت و خودبینی ما را ارضا کرده و با چاپلوسی ما را فریب دهد. بنابراین بایستی از خطر این واقعیت آگاه بوده و هوشیار باشیم. هر یک از ما در برابر این دادگاه میستیم یا میافتیم. در این دادگاه تبرئه یا محکوم میشویم. نویسنده نوشته است نه در بانگ تشویق آمیز و هیاهوی جمعیت، نه در فریاد و تحسین انبوه مردم، بلکه در درون خودمان است که پیروز می شویم و یا شکست می خوریم. یک شخص صادق تحت تأثیر هدایت دیگران و نظرات و افکار آنان قرار نمی گیرد، بلکه آنچه را که فکر می کند درست است انجام می دهد. این یک اصل شجاعانه است، یک قانون اصیل و نشانه آزادگی می باشد. اما با این وجود پولس می گوید که او حتی به نظر خودش نیز اهمیت نمی دهد و وجدانش او را در برابر خدا داوری نمی کند. دلیل گفته او این نبود که پولس از شهادتهای مشخصی بر علیه خودش آگاهی داشت، بلکه برعکس می گوید که او در خودش هیچ دلیلی برای محکومیت نمی بیند. اگرچه وجدانش راحت است، اما این را نیز دلیل کافی نمی داند و این موضوع باعث نمی شود خود را در حضور خدا بیگناه ببیند و یا همه چیز را به نفع خودش توجیه کند. واقعیت این است که مشخصه طبیعت انسانی ما اینطور است که بر علیه دیگران سخت بوده و سختگیری کند، اما نسبت به خودمان ملایم بوده و با گذشت و مدارا رفتار می کنیم و به شدت خود را محکوم نمی کنیم. این مشکل داوود نبی نیز بود. او می توانست بدی و شرارت را در دیگران ببیند، اما نمی توانست آن را در خودش ببیند. درباره ما چطور است؟ وقتی دیگران با سرسختی و پایداری نظر خود را به ما میگویند، آیا آنان را ستیزجو و لجباز مینامیم؟ اما وقتی خودمان چنین میکنیم، شهامت و جرأت در میان گذاشتن باورها و اعتقادهایمان را نشان میدهیم و از خود برای ایستادگی در باورهایمان تحسین و تعریف میکنیم. دیگران باعث تفرقه و درگیری و ایجاد مشکلات و زحامات میشوند، اما ما برای حق و راستی و عدالت و درستی مقاومت و پایداری می کنیم. دیگران وقتی خانه خدا را ترک می کنند به عقب برگشته و سقوط کردند، اما ما دلایل خوبی برای این کار داریم. می دانید که هیچ یک از ما آماده نیستیم که بر خود سختگیری کنیم و با شدت نسبت به خود داوری و قضاوت کنیم. همیشه می‌خواهیم خود را در یک جایگاه رهبری کننده قرار دهیم و معمولاً هم به بیراهه می‌رویم و خود را فریب می‌دهیم. واقعیت این است که ما در حقیقت در پیشگاه خودمان نمی‌توانیم بیستیم یا بیفتیم. خدا بایستی تصمیم نهایی را در این دادگاه دوم، یعنی دادگاه وجدان شخصی بگیرد و حکم او درست است و حقیقت درون ما را افشا می کند. 3. دادگاه سومی نیز وجود دارد که باید در آن حاضر شویم. پولس می گوید فقط خدا باید مرا بیازماید و نظر بدهد. دادگاه عالی و نهایی تنها در حضور خدای یگانه است. فقط در حضور تخت مسیح داوری انجام می گیرد. پولس می گوید که زمانی در مقابل تخت داوری مسیح حاضر خواهد شد. هر یک از ما در برابر آن تخت داوری حاضر خواهیم شد. پولس در نامه دوم قرنتیان در فصل 5 در مورد این موضوع بیشتر سخن میگوید. در آن دادگاه چه چیز داوری و قضاوت خواهد شد؟ ما میدانیم که به عنوان ایمانداران مسیحی به خاطر گناهانمان داوری نخواهیم شد، چون گناهان ما همانطور که شرق از غرب دور است از ما برداشته شده است، که آن را در مزمور 103 آیه 12 می‌خوانیم: به اندازه‌ای که شرق از مغرب دور است به همان اندازه خداوند گناهان ما را از ما دور کرده است. گناهان ما در زیر خون عیسی مسیح می باشد و خدا دیگر هرگز آنها را به یاد نخواهد آورد. ایماندار مسیحی برای خدمتگزاری و آمادگیش جهت خدمت مورد داوری و قضاوت قرار خواهد گرفت. تمام مالکیت فیزیکی و جسمانی ما، بدنهای ما، امکانات مادی ما وقت و هدایای ما اینها چیزهایی هستند که به حضور تخت داوری مسیح آورده شده و مورد قضاوت قرار می گیرند. آنچه در زندگی خود کرده ایم داوری می شود. می توانید درک کنید که یک مبشر و خدمتگزار وفادار بودن بسیار مهم می باشد. گذشته از این، ما در واقع مالک و صاحب چیزی نیستیم. قبلا آموختیم که همه چیز به مسیح تعلق دارد و ما نیز متعلق به او هستیم. ما در یک مشارکت و همکاری با او قرار داریم. در پایان فصل 3 دیدیم که همه چیز به ما نیز تعلق دارد. پولس و اپولس از آن ما هستند. کالوین، جان ویستلی و مارتین لوتر نیز از آن ما هستند. تمام قهرمانان ایمان متعلق به ما می باشند. این دنیا که در آن زندگی می کنیم از آن ماست. می توانیم از مناظر زیبای آن لذت ببریم. از کوها، درختان، دریا و اقیانوس‌ها و از خود زندگی می توانیم استفاده کرده و خوشنود شویم. وقتی به تمام زیبایی ها و عظمت این دنیا و زندگی نگاه می کنم، نمی خواهم امروز بمیرم. شما چطور؟ اما حتی مرگ نیز از آن ماست. نویسنده می گوید مرگ متعلق به شماست. مرگ بر شما مسلط نیست، بلکه شما بر او سلطه خواهید یافت. بله، حتی مرگ هم به شما تعلق دارد و شما بر او مسلط می باشید. چقدر این حقایق عالی هستند. وقتی ما به مسیح تعلق داریم، همه چیز از آن ما می باشد. زمان حال و آینده ما مبشران و همکاران او هستیم در آنچه او به ما سپرده است. ما خدمتگزاران و کارگزاران او هستیم که همه چیز را اداره و مراقبت می کند. در اول قرنتیان فصل 4 آیه 5 می خوانیم: پس شما هم با عجله در این باره قضاوت نکنید که چه کسی خدمتگزار خوبی است و چه کسی بد. وقتی خداوند بازگردد همه چیز را روشن خواهد ساخت و همه به وضوح خواهند دید که هر یک از ما در اعماق وجودمان چگونه شخصی بوده ایم و با چه نیتی خدا را خدمت کرده ایم. در آن زمان خدا هر کس را همانقدر که سزاوار است تحسین خواهد نمود. او تنها کسی است که داوری و قضاوت خواهد کرد. اگر ما شخص دیگری را داوری کنیم، در واقع جایگاه خدا را گرفته ایم و بر تخت داوری او نشسته ایم و حکم می کنیم. و همین دلیل است که ما نبایستی در برابر توهین و انتقاد به خودمان عکس العملی نشان داده و بجنگیم و یا برخورد کنیم. خدا ما را منصفانه و به درستی داوری خواهد کرد و او از تمام واقعیت و جزئیات آگاه است. ممکن است ما چیزهای بدتری از خودمان بدانیم نسبت به شخصی که از او انتقاد می‌کنیم اگر واقعاً صادق باشیم. در حضور عیسی مسیح اعمالی که در تاریکی به انجام رسیدند در نور و روشنایی آشکار و نمایان خواهند شد. او انگیزه ها و مشورت های دل را افشا خواهد کرد. به همین دلیل است که ما باید بسیار هوشیار و مراقب باشیم که امروز چگونه زندگی می کنیم. و در نهایت این سخنان عالی را می بینیم که خدا هر کس را همانقدر که سزاوار است تحسین خواهد نمود. من یقین دارم که خدا در هر ایماندار مقدس خود چیزی خواهد یافت تا او را به خاطر آن تحسین کند. در کتاب مکاشفه مسیح برای هر یک از 7 کلیسای آسیای صغیر سخن و مطلبی تحسین آمیز دارد که از آن تعریف کند، بجز کلیسای لاودیکیه که شاید بتوان گفت دیگر واقعا کلیسای او نبود. با وجود خطاها و اشتباهاتشان او میتوانست از آن کلیساها تعریف کند و من نیز فکر میکنم که او با انصاف و سخاوتمندانه هر ایماندار مسیحی را تحسین خواهد کرد. سالها پیش درباره کلیسایی شنیدم که خانم مسنی بود که همیشه برای هر شخصی مطلبی تشویق آمیز داشت که به او بگوید و به خصوص واعظ را تشویق می کرد. آن کلیسا روزی واعظی را برای موعظه دعوت کرد که یکی از بدترین موعظه ها را در میان گذاشت. هیچ کس از موعظه خوشنود و راضی نبود و همه فکر می کردن که این خانم چه نکته تشویق آمیزی در چنین موعظه‌ای خواهد یافت. وقتی آن خانم به نزد این واعظ رفت تا از او خداحافظی کند، در حالی که با او دست می داد با لبخندی محبت آمیز گفت: آقای کشیش، امروز متن بسیار خوبی را انتخاب کرده بودید. دوست من، فکر می کنم خداوند ما در هر یک از ما چیزی قابل تحسین و ستایش پیدا کند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.